بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم و ضاق بهم ضرعاً و قال هذا یوم عظیم. و جاءت الحمد لله قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة و آوی الى رکن شدید. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یسقلوا الیک فأسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مسقیها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بغریب. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جريان قوم لوط مبسوطا در پنج سوره از سوره های قرآن کریم تبیین شد. در سوره شعرا و مانند آن رسالت وجود مبارک لوط، دعوت به توحید، دعوت به تقوا، اطاعت خدا اونجاها مطرح شد. ولی در سوره هود، یعنی سوره محل بحث، جریان قوم لوط به عنوان جریان دنباله آمدن فرشته ها برای تبشیر به حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر شد. لذا در این سوره دعوت به توحید، دعوت به تقوا به اون معنای عام، این که من مزدی از شما نمی طلبم و بیان کفر قوم در این قسمت مشخص نشد. بنابراین ای کسی بپرسد که چرا دعوت توحید و کفر قوم لوط و امثال زارش بازگونه شد، برای اینکه در سوره هود قصه لوط به عنوان دنباله قصه هستی ابراهیم ذکر شد که ملائکه اول آمدن برای هستی ابراهیم اون بشارت رو به اون حضرت رسوندن، بعد آمدن برای تعذیب قوم لوط. اون چی که از سوره مبارکه شعرا برمی آید این است: آیه 160 سوره مبارکه شعرا این است: کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. همین عناصر محوری که حضرت نوح به سایر انبیاء علیهم السلام به اقوامشون میفرمودن، همین ها را هم وجود مبارک لوط به قوم خودشون فرمود. بعد اون جریان فساد اخلاقی رو ذکر کردن که بازگو میشه. مطلب بعدی آن است که در جریان تمسر آرای مفسران بزرگوار در ذیل آیه فتمثل لها بشرا سویا مطرح است. اونجا نظر سیدن استاد و سایر بزرگان مبسوطن اونجا بیان شده، طرح مسئله تمثل فرشته ها که چگونه موجود مجرد متمثل می شود، آیا تمثل است یا تجسد است یا تجسم است، اونجا به خواست خدا بازگو خواهد شد. وگرنه آرای همه نقد نشود یا نقد تحلیل تجزیه کامل نشود که ناقص است، و طرح کلیش هم که با حوصله این بحث سازگار است. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم لوط در سوره مبارکه زاریات هم به عنوان مؤمنین همراه لوط مطرح شدند، هم به عنوان ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. اگر درباره هست نوح دارد که مؤمنان به اون حضرت سوار کشی شدند، اینجا هم دارد مؤمنان، لکن در اونجا فرمود و ما آمن معه الا قلیل، اینجا فرمود و ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. سوره زاریات آیه 31 به بعد این است: وقتی وجود مبارک است ابراهیم از مهمان ها سوال کرد ما خطبکم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم المجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسببة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. گاهی دارد فأخرجنا لوط و من كان معه من أهله، مثلا که ایمان آورده بودن مگر همسرش. گاهی هم دارد أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. و اما چطور وجود مبارک لوط همسان است ابراهیم، به ضیافت نپرداختن، به غذای برای ناظر نکردن. خب جریان است ابراهیم و دستگاه است ابراهیم و مهمان پذیری است ابراهیم و تمکن هست ابراهیم جدای از حضرت لوط است. گذشته از این، در تلیعه امر که وجود مبارک هست ابراهیم برش مهمان آمد، مشکلی برای پیش نیامد بود و هست ابراهیم با یه همچه قومی روبرو نبود. مشکل اصلی هست ابراهیم هرگز هم چیزی نبود، ولی مشکل اصلی حضرت لوط سلام الله علیه همین بود. لذا سه تا حادثه تلخه پشت سر هم به مترتبی که به نظم طبیعی و همچنان واقع می شود اونها رو قرآن ذکر کرده. و اونی است که اولا اون امکانات و پذیرایی و مهمان پذیری که برای هستی ابراهیم بود برای لوط نبود. ثانیاً اون فضای تیری که هستی لوط مبتلا بود هستی ابراهیم مبتلا نبود. از این جهت این سه حادثه تلخ را قرآن پشت سر هم ذکر کرد. اول ناخوشایندی حضرت لوط بود، در سیع بهم تعبیر قرآن کریم این است، همین آیه محل بحث: ولما جاءت رسولنا لوطا سیع بهم، یعنی ساءه مجیئهم، ناخوشایند بود. برای اینکه قبلن هم گفته بودن به حضرت لوط، گفته بودن که مبادا افراد بیگانه اینجا راه بدید، ناشناس ها اینجا راه ندید، اگر مهمان آمد مثلا این قوم دست از اون تباهیشون بر نمی دارن، که در بخشای دیگر از قرآن این اسمام حجت از طرف قوم لوط بازگو شد که اولا ننهک عن العالمین، ما قبلن گفتیم کسی اینجا راه ندید، گفتیم مهمان نیاد، گفتیم با دیگران رابطه برقرار نکن. اونگاه چنین فضای قوم تیر فکر آلوده‌ای که قبلا هم گفته بودن که مبادا مهمان راه بدی، اولم ننهک عن العالمین، در چنین فضای آلوده وجود مبارک است. لوط دید که چند تا مهمان برش آمده، رضا اولین رخداد تلخ این بود که سی به هم یعنی ساهو مجیعو. این یک، حالا به این فکر افتاد که مشکل حل کنن. خب چیوری اینها راه بده، چیوری پذیرایی بکنه؟ به این فکر افتاد که مشکل خودش حل کنه، دید نمیتونه. زاغ به هم زرعن، مثل که آدم دست دراز کرده کار انجام بده میره دستش نمیرسه، مقدورش نیست. همونطوری که اون شتر بار میخواد ببره مقدورش نیست، انسان وقتی شروع به کار کرده میبینه توانش نداره، میگن زاغ به هم زرعن. خب پس اولین حادثه تلف اون ناخوشایندی است که نگرانی درونی است که سیء به. دوم شروع کرد به انجام کار، دید مقدورش نیست. سوم با خودش زمزمه و گفتگو میکند، حال حاضر یومون عصیب، چه گرفتاری ما شدیم، یه روز سخت است برای ما. اون کار بستن سخت رو میگن اسب، تعصب، اصابه از همین قبیل. این سه تا کار طبیعی است که پشت سر هم در این آیه آمده، سیء بهم و داغ بهم زرعن و قال هذا یوم عصیب. آخه اینا آلوده بودن به همین کار دیگر، اینا هم به همون صورت زیبا در آمدن. قوم لوط، این لوط یه قومی بودن به اون حضرت و حضرت هم به اون قوم، چون قوم لوط بودن به همین کار اسناد داده شد. اون هم اجوف واوی استعمال شده هم ناقص. خب و جاءه قومه، نه چهار پنج نفر، در بعض از تعبیرات در جاء اهل المدینه یستبشرون، اینجا دارد و جاءه قومه، معلوم شد دو سه نفر نیامده، نفهمد من قومه، معلوم میشود که اینا وقتی دیدن مهمانای ناشناسی وارد شدن، این قوم حمله کردن. یهرعون یا جاء اهل المدینه یستبشرون، یه همچنان بعضی آلودهی داشتن. خب اگر چنون چه چهار پنج نفر آمده بودن که نمیشد گفت اهل المدینه آمدن یا قوم حضرت لوط آمدن، معلوم شد یه مقدار قابل اعتنایی آمدن. و جاءه قومه یهرعون الی، باید هم شد بر او یا هم که هم بر اون و قبیله، یا نه به عنوان پیشنهاد که شما به اندازه اینها با اینها ازدواج کنید، بعد میبینید به این که نیازهای طبیعی و غریزیتون تأمین است، دیگران هم با زنهای دیگر ازدواج کنند که یک نمونهی باشد برای ترویج اون نکاح حلال. سر این که در این بخش ها غالبا سخنان حضرت لوط سلام الله علیه در همین زمینه تبهکاری قوم مطرح است، برای آن است که در سوره مبارکه شعرا اون خطوط کلی توحیدی و تقوا و اطاعت از فرمان خدا بازگو شد. هر پیامبری بعد از رهبری های عام توحید و مسائل عمومی اخلاق به اون مشکلی که مبتلا به جامعه خودش است میپردازد. بعضی از انبیاء علیه السلام روبرو بودند با قومی که مشکل ترین تلخ ترین کار اونها همون استکبار بود. بعضی ها کم فروشی بود نزدیک حضرت شعیب که این کار را نکنید لا تخسر فی المیزان و مانند. بعضی ها نظیر همین قوم لوط اون فساد اخلاقی رو داشتند. لذا هر پیامبری بعد از بیان اون رشته های توحیدی و مسائل کلی تقوا و اخلاق به اون مشکلی میپرداخت که قومش مبتلا بودن. وجود مبارک لوط هم همین کار کرده بود. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات، یعنی برای همه این هم شتابان آمدند. که بعد وجود مبارک حضرت لوط پیشنهاد معقولی داد، فرمود این به طهارت نزدیکتر است. اونها هم به کنایه گفتن ها اولا اونا سن یتطهرو، این رو یا به کنایه میگفتن یا مثلا میگفتن اینا مقدسن، مقدس مآبن. قوم لوط وقتی از حضرت لوط و مؤمنان اهل بیت او سخن میگفتن، میگفتن اینا اناسون یتطهرون. بعد اینا تهدید کرده بودن که ما شما رو بیرون میکنیم، ما شما رو از این سرزمین بیرون میکنیم، برای اینکه اینا هم اناسون یتطهرون، اینا مقدس نمان، اینا خودشون رو به پاکی میزنن و ما رو آلوده میدونن. در سوره اعراف در انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، آیه 82 سوره اعراف این است که بما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم، اینا را از این سرزمین بیرون کنید، یعنی حضرت لوط و مؤمنان به او را، اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرو، یعنی هم مقدس ماوی میکنن، خوش و مقدس هن. این حرفا چیه؟ اینی که وجود مبارک هست لوط دارد که هن اطهرو لکم، این طهارت طلبی را اونها تقدس خوش نامیدن، گفته اینا به دنبال پاکن، اینا که قبول نداشتن طهارت است که. انهم اناس یتطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، این هن اطهرو لکم از همون مایه هاست. نه این رو تمدن می دونستن، مثل امروز که متاسفانه بعضی کشورهای غربی این رو تمدن می دونن و در چهره اون ساختمان های مخصوص خودشون مثلا نوشته است که شما ما رو درک نمی کنی، این نحوه آزادی می دونن. تو نوبت های قبل عرض شد به این که قرآن کریم خوب تحلیل کرد، فهمود به این که یک ظرف تو خالی بالاخره حرفی برای گفتن نداره، فقط سر صدا میکنن، هرچی که توش بره صداش در میاد. فرمود اینها اون انسانیت را از این جامعه گرفتن، اون هویت انسانی را، اون خلیفت اللهی را، اون کرامت را از انسانیت گرفتن. وقتی گرفتن مثل این انار آبلنبو شده، خب یک توفالی بیش نیست، حالا منتها رو پف کردن، باد کردن، شکل انار رو داره. فمود و افعدتهم هوا، یعنی دلهای اینا خالیه، مثل اناری که آبش گرفتن، منتها حالا اون گلی که گلابش بگیرن توفاله است دیگه فوت نمی کنن. این اناری که آبش گرفتن فوت میکنن، باد میکنن، به همون صورت در میان. فمود و افعیدتهم هوا، بعد از این بیان این حرف مبسوطن در یز گفته شد که این چگونه این انسان ها تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی، تو مسائل حقوقی به این روز سیاه در میان. قرآن تحلیل کرد، فرمود اینا آبشون، اون گلا، اون برگش، اون گلش، گلابشون گرفته شد، یه برگ بی گل مونده است، یه پوست بی مغز مونده است. اینا افعدتهم هوا، در قبال اولوالالباب که دارای لب و مغزن، اینا تهی مغزن. در جریان شستشوی مغزی فرعون نسبت به قومشم همین بود، فرمود فستخف قومهو فعطاوهو، یعنی قومش سبک مغز کرد، شستشوی مغزی داد، اون انسانیتشون رو گرفت، اون کرامتشون رو گرفت، مثل اناری که آبش گرفته بشه فقط پوست خالی میمونه بعد باد کردن. فستخف قومهو فعطاوهو، این یه اصل. خب پس قرآن سعی میکند اولوالالباب باشه، مغز داشته باشن. فرمود به این که لب پیدا کنید به مادندون، تو بیانات نورانی هست امام صادق سلام الله علیه بود که اصل المرء لب بهو، انسان بشه لبیب سنگین. به کتابی هم که خدای سبحان نازل کرده است، کتاب مغز و نغز است که ناس نلق علیک قولا ثقیلا، این وزین است، پس شما رو بخواد وزین کنه. حالا اگر معارف الهی و اعتقادات حق و دین و اینها رو گرفتن به انسان را شستشوی مغزی دادن خالی شد، شما اگر بخواد بگید انسان، این میشه مشترک لفظی. این در حقیقت این هو ارسمان از سمیتموه ما خلق الله ها کذا، این اسم این مسماست. پس این انسان غربی یا غرب زده متمدن نما انسان نماست، این اصل دوم. اصل سوم، یه موجودی که انسان نما باشد یعنی بی مغز باشد، دست به هر کاری بزند بی مغز است. قرآن کریم او عقایدشون رو تشریح میکند میگه بی مغزن، اخلاقشون رو تشریح میکند میگه بی مغزن، قانونشون رو تشریح میکند میگه بی مغزن، مسئله حقوقیشون هم تقسیم میکند تشریح میکند میگه بی مغزن. فهم درباره عقاید نسبت بالاخره بت‌ها و اصنام و اوثان و بالا و پایین یک گرایشای دارن. اون چرا که اینها به عنوان اصنام و اوثان و ارباب و آلهه میشمارن، این هی لا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان، شما یه اسمی بی مسمایی رو میپرستی. شما گفتید اله، نه آسمان اله هست، نه زمین اله هست، نه این سنگ و چوب اله هست. اتعبدون ما تنهتون تنهتون افن لکن ولما تعبدون من دون الله این هی لا اسماء سمیتموها انتون و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این اسم رب است، اسم اله است، اسم دینداری و عبادت است، مسما توش نیست. این راجع به عقاید. اخلاقیاتش هم همین است که ملاحظه فرمه در جریان تبهکاری های قوم لوط امثال لوط میمونه مسائل سیاسی. تو مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی قبلا ذیل همین آیه واستعمرکم فیها والذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، تو همین سوره مبارکه هود چند روز قبل گفته شد، بحث شد که یکی از مقدسترین کلمات قرآنی کلمه استعمار است. این کلمه را اونقدر مغزش گرفتن، آبش گرفتن، پوست خالی گذاشتن که الان جزء منحوس‌ترین کلمات است. قرآن کریم فرمود خدا مستعمر است، شما مستعمر خدایید. فوالذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، معنای استعمار در فرهنگ قرآن این است ذات اقدس اله زمین را با همه نعم برای شما خلق کرد، شما را با همه استعدادها آفرید، عقل در درون، فطرت در درون، وحی و نبوت و امامت از بیرون، همه به کمک شما هستند و شما را استعمار کرد، از شما طلب کرد که زمین را برای خودت آباد بکن و آقای خودت باش. این معنی استعمار است. و این کلمه جذاب پرمحتوای مقدس را آمدن آبش کشیدن، اسارش گرفتن، تفارش گذاشتن، گفتن آباد بکن برای ما، این میشه استعمار. این میشه استعمار ننگین که جز پلیدترین واژه هاست. خب اگر کسی بی محتوا باشد، عقایدش بی محتواست، وقتی دم از آزادی میزند، دموکراسی رو بطرح میکنه، یه دموکراسی بی محتواست که الان تو عراق میبینید، یه آزادی بی محتواست که میبینید. این هو الا اسم سمیتموه انتم و آباؤکم ما انزل الله مقام زمان، نه این آزادی که سازمان ملل امضا میکند یا غرب مستکبر امضا میکند یا شرق مستکبر فرو ریخته امضا میکند، اینها همشون اسمی به مسماست. اگه گفتن آزادی اسمی به مسماست، اگه گفتن حقوق بشر اسمی به مسماست، اگر گفتن استعمار اسمی به مسماست، همه اینها اسمی به مسماست، برای که عقایدشون هم اسمی به مسماست. چرا؟ برای اینکه زمام همه این عقاید و اخلاق و قانون و حقوق به دست انسان‌هایی است که اسمی مسما هستند. همود به افعیدتهم هوا. خب شما دلتون میخواد اگر به یک انار آبلمبو شده که آبش گرفتن از او بخواهید برای شما قانون اساسی بنویسه، خب همین بنویسه، آبلمبو شده بنویسه، یعنی بی محتوا بنویسه، یعنی این هو الا اسماء سمیتم و انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان بنویسه. اگر یک گلی گلابش گرفته شد به توفال شد، اگر او خواست برای شما قانون بشر حقوق بشر بنویسه، یک حقوق بشری توفالی بنویسه. چطور میشه یه انسان بی مغز مطلب با مغز بنویسه؟ وجود اون بارک لوت در این سرزمینه، نگاه کنید، سخن از لیت و لعله نیست، سخن از لو است. نفرمون لیت، نفرمون لعله، فرمون لو، فرمون شما آدم نیستید که من بگم ای کاش. لو کان لی بکم قوتن، میدونم نیستید. مثل که آدم وقتی که در باره یک گلی که گلابش گرفته شده بخواد حرف بزند، نمیگد یا لیت کذا معطر بودی یا لعل کذا معطر بودی، میگه لو، چون لو برای امتناع است. این دیگه به درد زبالدان میخورد دیگه، معطر نخواهد بود. همون لو کان لی بکم قوتن او آوی الارو بنشدی. خب من با کی در حرف میزنم؟ اون عقایدتون، اونم اخلاقتون. این که برخی از مفسران به این زحمت افتادن که لا تخزون فی زیفی، این چه ظرف و مظروفی است، این اگه با فرهنگ‌های دیگر آشنا بودن به زحمت نمی افتادن. این تعبیر یه تعبیر رایج است در هر فرهنگ. ما که فارسی زبانه میگیم درباره مهمون‌های ما. این چنین نیست که حالا یه ظرفی باشه یه مظروفی باشه تا اینا به زحمت بیفتن که لا تخزون فی ضیفی، ضیافت مگر ظرف است؟ ضیف مگر مظروفته؟ نه خیر، این ظرف به معنا نیست، فیه در این باره، نه در مهمان. در باره مهمان ها آبروی من رو نبری. خب واقع این طور است، اگر کسی بخواهد با یک پوست بی مغز حرف بزند که نمیگد لیته، نمیگد لعله. اگرم یه لیته و لعله گفت، اونجا معلوم است که جای لو نشسته است. اینجا تعبیر جای لوه. لو کان لی بکم قوه. آخه یه آدم تو شما نیست، همه این انبارها آبلمبو شدن. فمود علیس منکم رجلون رشید. یه آدم عاقل تو شما نیست که فهم این کار کار زشتیه. الان مشکل بشریت همین است. یه آدم عاقل بالاخره تو این پارلمان آمریکا نیست بگه داخل این درندگی و وحشت برای چی؟ بالاخره این عالم یه حسابی دارد، کتابی دارد، نه مردم عراق صبر میکنن نه مردم جهان صبر میکنن. قرار این است که اون نظم طبیعی سیه بهم و زاغ بهم و حاضر یوم اسیب از یک سو، این که فرمون لو کان لی بکم قوتن با لو تعبیر، لو ان لی بکم قوتن با لو تعبیر فرمود، نه با لیت و لعله. اگرم با لیت و لعله تعبیر می فرمود، مثل یا لیت الشباب لنا یعود یومن، که معلوم است با قرینه همراه است، ولی زمینه زمینه امتناست. بله مردم ایران مردم خوبی هستند. قبلا هم همینجا در جمع شما آیون به عرضتون رسید، سیدن استاد امام، مخصوصا سیدن استاد علامه طباطبایی، اینا وقتی وارد حرم می شدن اصلا یاد دادن ما چیزی وارد حرم می شیم، در و دیوار می بوسیدن. الان هم همینطوری، برای اینکه اینا ما رو آدم کردن، یعنی این اهل بیت ما رو آدم کردن. این کشور کشور آدمیت و انسانیت است. نیاکان ما که گبر بودن، از این طرف هم نذاشتن که ما از در صنعت ترقی بکنیم. اگر نبودن این خاندان ما چه می شدیم معلوم نیست. خدا امیدوند اینا. حالا البته دم چرت مریض داره، چرت مشکل داره، به اینا متوسل بشه، اینا حل میکنن، این یه برکت است. برکت دیگر این که اینا ما رو آدم کردن. بله، حالا کسی مریض داره و مشکل داره و یا طلای مغفرت میخواد، به اینا مراجعه میکنه، اثر داره، اونا سرجاش با اونا حاجت های روزانه است. اینا این کشور رو آدم کردن، وگرنه در تونس، در مراکش، در حتی در مصر، در عربستان، بسیاری از این کشورها میاد تا مرز 17 شهریور بعد افت میکنه. همین که چند نفر کشته شدن افت میکنه. اونجا کشوری نیست که حسین ابن علی حضور داشته باشه، کشوری شهادت طلبی نیست. این شما دیدید مردم گفتن مرگ بر شاه روز 16 شهریور، 17 شهریور اون همه زن و مرد بیگناه شهید شدن، باز 18 شهریور گفتن مرگ بر شهریور. اینا اصلا احساس کمبود نمی کنن، میدونن راه ابی عبدالله راه پیروزی است، یه مختصر زحمت در دنیا هست بعد در روح و ریحان. این کشور قابل قیاس با کشورهای دیگه نیست. کشور حسین ابن علی چیز دیگه است. اونا مردان همسایه شرق و غرب باشه، این شیوخ بیعقل به تعبیر غرب رو هم گرفتن، قدرت نگاه کردن به ایران رو ندارن. این کشور یک کشور آقاست، چون مهمترین سرمایه مرگ است، اینام که از مرگ نمیترسن. خب کی این کشور رو اینطور شریف کرده؟ اینی که شما ببینید سیدنا استاد اصلا افطارش این بود که نزدیکای ماه رمضان بیاد این در حرم رو ببوسه بعد بیاد تو خونش افطار بکنه ماه رمضان. این خیلی فرق میکنه. بله، ما تنها برای این ذوات مقدس رو احترام نمی کنیم که مثلا فرون مشکل ما حل بکنن، اون مریض ما رو واسطه بشن در شفا. اینها البته حوائج روزانه ماست، اما عمده آن است که اینا این کشور رو آدم کردن. چیزی دیگری است ایران. خب فرمود لا تخزون فی ضیفی، یعنی درباره مهمانای من بر آبروی من حفظ بکنی. اهل یادم عاقل تو شما نیست. قالوا لقد علمت ما فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نريد، که بحثش مبسوطا گذاشت. اونگاه بوشتود بارک لو تبون لو انلی لو انلی بکن قوتن او آبی الى رکن شدید. مطلب بعدی آن است که در چنین وضعی ذات اقدس اله مأموران الهی را دستور به انتقام داد، و نه اینکه حالا اینا تو خواب باشن و عذاب احساس نکنن، اینا در منزل باشن برو در تلیه صبح که کسی بیرون نرفته باشد. اگر کسی هم بیرون رفته باشد گرفتار اون حجاره آسمانی میشه. در موقع تعبیر کردن گاهی خدای سبحان فرمود که دنبرناها، این یه جور تعبیره، ما ویران کردیم. گاهی دست بگذارد رو اون نکته حساس، انقلاب یک شهر دو ضلع دارد، دو روی یک سکه است، یک رویش بدتر از دیگری است. وقتی یک شهر زیر رو می شود، یعنی رو زیر می شود، زیر رو می شود. اون که بالاست میاد پایین، این که پایین است میاد بالا. یه وقت از انسان از خود این قلب و انقلاب شهر سخن میگوید، میگه تدمیر شده است، دمرنا و کذا. یه وقت است که هر دو بخش را میگوید، این یه وقت است که یکی را میگوید. این یکی اگر بفرماید ما عالی را سافر کردیم، بدتر از آن است که بگوید ما سافر را عالی کردیم. اینجا به اون نکته حساس دست داده است. فهم ما اونایی که بالا بودن پایین بردیم، عالی را سافر کردیم. البته سافرم عالی کردیم، اما عالی را سافر کردن به اهانت نزدیکتر است. نفرمون ما پایه ها را آوردیم بالا، همون سقف ها را آوردیم پایین. حرف یکیه، منتها در نحوه تعبیر یکی با توهین بیشتری همراه است، یکی با توهین کمتر. همون ما اون بالاها را پایین کشیدیم. جعلنا عالیه ها سافله ها، نه سافله ها عالیه ها. خب نه دیگه، آفر سافر نمیشه، هم با هم فرو میرن. این خاص و فرو شدن دیگه، عالی عالی عالی، سافر سافر است. در زلزله خب بالاخره نه ویران شدن غیر از زیر رو شدن است. ما یه تخریب داریم و یه تدمیر. تخریب حساب دیگری است، مثل زلزله یا سنگ بارون کردن ها حجارتن به مانند آن، این تخریب است. اما زیر رو کردن، تدمیر، عبارت از این است که نظیر همین این بحثی که دیروز گفته شده، یا نظیر رانش زمین است، یک سر خصف می شود پایین می رود، یا نه یه طرفش دهن باز بکند این گسل شکافته می شود و این نظیر اتومبیل چپ شده این چرخاش میاد بالا. این چند جور تخریب است. سخن از تخریب نیست، سخن از تدمیر به این معناست که بالا پایین بشه و پایین بالا. لکن وقتی که میخواد ذکر بکند نمیفرماد ما چرخاش آوردیم بالا، میفرماد ما اون سقفاش آوردیم پایین. این به اهانت نزدیکتر است. جعلنا عالیه ها سافله ها، نه جعلنا سافله ها عالیه ها. اون هم شده، اما دو تعبیر است، یکی به اهانت نزدیکتر است. خب مطلب بعدی که مطلب پایانی است این است که فرمود و امترنا علیها حجاره من سجیل منظوم مصومه عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید. این ضمیر هی به چی برمیگرده؟ برخی خواستن بگویند که این ضمیر هیه به مدینه برمیگرده، یعنی این شهری که ما ویران کردیم این دور نیست، شما در همین نزدیکای اردن هست و برید ببینید. تو آیات دیگر بله این هست، چه این که مشابه این در سوره مبارکه هجر آمده، آیه 79 سوره مبارکه هجر این است که و انهما لب امام مبین، یعنی شهرهایی که ما ویران کردیم، شما وقتی از حجاز به شام میرید، از مدینه به شام میرید، اینا بر جاده است، امام مبین، اون اتوبان، اون بزرگراه، اون جاده وسیع رو میگن امام بزرگراه. فرمود این در کورراهای روستایی و فرعی نیست. شما که کاروان تجاریتون از حجاز به شام می رود، این سر راهتونه، بری تحقیق کنی. اینا انهما لب امام مبینین، این برای جاده است، این درسته. یا در بخشای دیگه فرمود لقد ترکنا آیتن بینتن کذا و کذا. اما در اون جاها می فرماد به این که به ماه یه منکم ببعید یا من، لکن اینجا فرمود و ما هیه من از ظالمینه ببعید. قهرن ضمیر هیه دیگه به مدینه بر نمیگرده، به حجاره بر میگرده. نه، اون تروان مثال ذکر میکنیم که قرآن کریم وقتی که میخواد مثال ذکر کند گاهی میفرماد یه آثار باستانی است که سر درایتونه، این مال دوتا قریه است نه قریه لوت. بحث جریان قوم سوره هجر مال دو تا شهر است نه مال یک شهر. اما بحث در این است که گاهی قرآن به عنوان عبرت شهرهای ویران شده یکی یا دو تا می فهمید سر راهتونه. چون که در جریان حضرت لوط هم فرمود به این که لقد ترکناها آیتا بینتا لقوم کذا و کذا، اما اینجا دارد به ما هیه من از ظالمین ببعید نمین کن. این نشانه آن است که هر کسی که اهل ظلم و ستم باشد گرفتار عذاب الهی خواهد شد و این عذاب الهی هم از ظالمین دور نیست. لذا احتمال قوی آن است که ضمیر هیه به این هجاره برگردد نه به اون مدینه. یعنی این گونه از شهاب سنگ ها، رجم های آسمانی، سنگبرن های آسمانی که اینا عنوان تمثیل است من تعیین، یعنی این گونه از عذاب های الهی از ظالمین دور نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، غفر الله لنا و لكم، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله.